اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد در بحث بیع مکره مرحوم شیخ مطالبی رو بیان فرمودن و انتهى کلام. عرض کردیم این فروعی است که ایشون، جهاتی است که ایشون متعرض شدن و دیگه ما یه مقدارش رد کردیم، مقدار زیادیش. بله، ایشان در جمله‌ای که در اینجا دارن متعرض آخرین مسئله، تقریبا آخرین مسئله، البته عده زیادی، زیاد نه، عده از مسائل رو که دارن هم میگن در بحث فضولی خواهد آمد. عرض کردیم در میان اهل سنت این احناف اینجوری هستن، عقدی رو که متوقفه یا با مشکل معلق اونا میگن فاسد اصطلاحا. و در کتاب سنهوری ایشون به جای کلمه فاسد یا معلق که ما به کار میبریم، اونا میگن القابل للبطلان، یعنی مراد یکی ها قرص گاهی اشتباه نشه. مثلا عقد فضولی رو فاسد میگن اما باطل نمیگن، اما مثلا عقد سبی رو باطل میگن. این نکتهش اینه. در کتاب سنهوری هم تقسیمی که میکنه، عقد یا فاسد باطله یا القابل للابطال. قابل للابطال همینیست که ما الان اسمش بگیم معلق. وقتی این در عقد فضولی اونا قابل ابطال میدونن، اونایی که از اهل سنت هم مثل احناف، اون وقت عقد مکره را هم همون جور گرفتن. یعنی بحثی که در بین خود اهل سنت مطرح بوده و از همون قرن دوم مطرحه، از قرن فقها مطرح، که آیا عقد مکره از قبیل عقد فضولی است با رضای متأخر درست میشه یا عقد مکره اصولا منعقد نمیشه، اصولا باطله. یعنی عقد قابل للابطال یا عقد باطل کلا. مشهور و معروف بین اصحاب ما هم شبیه فضولی قائل هستن که قابل للابطال، باطل نیست. اگر گفت آقا قبول ندارم، اکراهش، کراهتش هم از بین نرم، اون عقد باطل میشه. اما اگر تبدیل به رضا شد، اون عقد صحیح میشه. روشن شد محل بحثی؟
زمانی باید منتظر باشه
ببینم
راضی میشه یا نه.
این بیشتر ها در بحث فضولی هم خواهد آمد، این که اجازه تا چه زمانی، حالا منتهی به ضرر نشه یا گاهی هم ممکنه بگیم به دادگاه کشید الی آخری، لکن ظاهرا اینم محدودیت داره، اونطور منتظر زمان نیست، خواهد آمد انشاءالله. بعد به هر حال این بحثی رو که مرحوم شیخ در اینجا دارن اینه، یعنی بحثی رو که به اصطلاح متعرض شدن، این تو بحثی است که در اینجاست. از صفحه 328 عرض کردیم ایشان متعرض این بحث شدن، آیون بعد از ایشون هم خب متعرض شدن و عرض کردیم یک مقداری هم تو که در کل مباحث اکراه در اینجا ابهام هست، اینجا هم خالی از ابهام نیست. لو رضی المکره به ما فعله سهل عبد. بعد مخالفین مسئله رو هم به کار بردن، بعد شروع کردن اشکالات. یک اشکال اول و دعوی اعتبار مقارنتی به نفس العقد. ایشون نوشتن این عقد، این دعوی خالیتون عن شاهد، مدفوعتون بالاطلاقات. البته من کرارن همین اخیرم عرض کردم تعبیر به اطلاق در اینجا که مثلا از اطلاق در بیاریم که رضا مطلقا معتبره، چی میخواد همراه عقد باشه چی بعد، همچی اطلاقی نداریم، مثلا بس این اطلاق روشن نیست که این توضیحاتش گذشت. اون وقت ایشون ننوشته چرا مقارن باشه طیب نفس با عقد، این مطلب رو فقط به عنوان دعوا نوشته، دعوا اعتبار. بله، این رو متعرض مطلب نشده. از کلام اون چه که میتونیم ما متعرض مطلب بشیم خلافند مرحوم شیخ، چون مرحوم ناینی هم نداره، بگیم از کلمه ترازی اینه در آورده. چون اون روز عرض کردیم یک رضا داریم، یک ارضا داریم، یک مرازات داریم، یک ترازی داریم. ترازی باب تفاعل، توضیحاتش اون روز گذشت، این باب تفاعل در جایی است که دوتا رو همزمان میبینه. ولی اگر فرض کنید یکی زد تو گوش یکی، اونم بعد زد مثلا توی شکم اون، مثلا به این میگن مضاربه. اما اگر در این حالی که زد تو صورتش، اونم میزن توی شکمش، اینو میگن تضارب. تضارب حکایت فعلی است که از هر دو صادر میشه در حال صدور از هر اون هیئتی که از این جهت حاصل میشه، اسم اون تفاعله. دقت کردی؟ ولذا ما اعانه داریم، یعنی کسی که به دیگری کمک برسونه. معاونت داریم، کسی که به دیگری کمک بده اونم باز برگردونه کمک رو. شاید این معاونت فلانگی در فارسی است، نکتش این باشه. و یک تعاون داریم، تعاون در حال این که هر دو به هم کمک میکنن، یعنی هم این طرف داره به اون کمک میکنه، هم او به این کمک میکنه. فرض کنیم من با مثال، پدر به پسر خودش پولی میده، این داره به اون کمک میکنه، پسرم این پول رو در راه خیر مصرف میکنه، صدقه میده. ببینید یه عملی است که دوتا به هم دیگه، یعنی اونم یه کار، هر دو آن یک دیگرن، هر دو کمک یک دیگر. عرض کردم در لغت عربی ما کلمه عمل داریم و کلمه اون داریم. عمل اون چیزی است که از انسان صادر میشه، اون اون کاری است که مقدمه صدور عمله، یعنی جنبه طولی داره. عمل مثل فرض کن چیدن دیوار، اون مثل این که آجر به دستش بده، سیمان دستش بده. یکی عمل میکنه، یکی اون میکنه. ولذا کران عرض کردیم به مناسبه، الان مثلا میگن مثلا منظمه تعاون اسلامی، سازمان همکاری های اسلامی، گفته این درست نیست، باید همیاری بگن. تعاون همیاریه. اگر تعاون بخوایم درست دقیق معنا بکنیم، تعامل همکاریه، اونی که عمله. اگر در عمل نگاه کردیم تعامله، اگر در یاری و اون نگاه کردیم تعاونه. تعاون یعنی همیاری. و این لفظ تعاون رو به این معنا به کار میبرن که کل واحدن از این کشورهای اسلامی اون یکی دیگه است. یعنی در حالی که این بون کنم بیم، همه با هم در این رابطه همیاری هستن، نه همکاری، نه اینکه هر کدوم یک کاری میکنن اونا با شریک، نه، هر کدوم که داره برنامه رو اجرا میکنه، این یکی دیگه به اون کمک میکنه در برنامهش. این همیاری کردن و دقت کردین. لذا تعاون رو همکاری معنا نکنین که الان متعارف بده وسائل ارتباط جمعی ما همکاری، سازمان همکاری های اسلامی. تعاون همکاری نیست، تعاون همیاریه. این نکته. وقت ترازی هم همینطوره. وقت اینی که ایشون میگه مقارنت تیب نفس لد عقل، این از اینجا فهمیده که تجارت، ببینید، ان ترازه. یه بحثی رو هم عرض کردیم، کلمه ان در لغت عربی و من در لغت عربی، هر دو ما به فارسی از معنا میکنیم، از، لکن در لغت عربی یکی نیستن. از غیر از، یعنی ان غیر از منه. در کتاب مغنی علی ما به والی خوام 50 چند سالگی نگفتیم، برای من 15 معنا داره. یک نگاه کنم مغنی 15 تا اشتباه کردم، 15 تا برای من 15 تا معنا نقل میکنه. دقت کردید که عرض کردیم اونی که جامع بین کل اوناست، خیلی از اون تاکیدش زیاده و تاکید اونی که در اونجا هست به معنی نشویت. اینی که بعضی گفتن من برای نشویت، این جامع بین اوناست. من نشویته، یعنی منشأ، منشأ رو میگه، یعنی یک معنای حرفی است، یعنی حرف خودش اینه که، و معناش یک معنای اندکاکی است، یعنی دو چیز رو میبینه که یکی منشأ دیگری است. مثلا سیر رو میبینه یا قرائت رو میبینه و آیه قرآن رو میبینه و این که مثلا قرأت و من صورت مثلا آل عمران، این ابتدای این قرائت رو که یک عنوان اندکاکی است ما بین خودش و ما بین قرآن و قرائت، این رو با من بیان میکنه. اما ان در لغت عربی این نیست، ازش در ببنه همی که در از جان مقدمات یادتون باشه، مجاوزه. مجاوزه که ما فارسی تجاوز میگیم، ان در لغت عربی معنی تجاوزه، یعنی میاد نگاه میکنه یک چیزی از یک چیزی خارج شده، دقت میکنید؟ منشئیت رو نگاه نمیکنه معرفت منشئیت، از او صادر شده. مثلا رمیت و سهم انل قوس، نگاه میکنه این حالتی رو که تیر از میانه کمان در از کمان خارج شد، یعنی این نکته رو در نظر. ولذا کرارن عرض کردیم محدثین هم از اول نگفتن من علی ابن ابراهیم، گفتن ان علی ابن ابراهیم. این گفتن ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، کلمه ان رو به کار بردن که ما در فارسی از معنا میکنیم. این نکتهش اینو میخواد بگه این حدیث از او صادر شد به من، از او صادر شد، از او تجاوز کرد. ولذا عرض کردیم در این بحث معروفی که در علوم درایت الحدیث هست، البته اهل سنت زیاد دارن ما کم داریم، بعدها داریم، انه مساویه با اتصال یا نه، یا مسابقه با. عده‌ایشون گفتن نه، ما میتونیم بگیم ان فلان، ازش هم نشیده باشیم، دیدیم در کتابش، دیدیم در بازار خریدیم بالای به نحو بجاده. اما عرض کردیم نزدیک 95% 96% از علمای حدیث اهل سنت که اقوال دارن تو مسئله، قائل هستن که انعنه مساوی با اتصاله. خوب دقت کنید، اگر گفت علی ابن ابراهیم ان ابی، یعنی با شرایط تحمل حدیث از پدر، از در اینجا یعنی حدیث از او صادر شده، یعنی از او شنیدم یا قرائت کردم یا اجازه گرفتم یا منا، بالاخره یک رابطه با او داره، نه اینکه حدیث از اوست ولو من در کتاب دیده باشم. دقیق فهمیدی نکته فنی رو؟ این کلمه ان، این نکات ببینید، تجارتن ان ترازه، پس اینجا کلمه ترازی آمده، قبلش هم کلمه ان آمده. این معناش این است که یک معنای چون حرفه، یعنی این تجارت رو نگاه کرده و ترازی طرفین رو نگاه کرده، این تجارت از اون ترازی حاصل شده، در آمده.
ببین رضایت لاحق دیگه به درد نمیخوره، رضایت لاحق دیگه به درد نمیخوره،
مشکل این که میگه اعتبار مقارنت تی به نفس لا. و واقعا هم این شبهه قویه، حالا من خود من گفتم اشکال ندارم، اما انصافا این شبهه قویه، انصافا این شبهه قویه. مگر بگیم چون عقد، حالا بعد من نکات فنیش بعد از اون دقت بکنید، چون ایشون نوشته بود توضیح نده، ایشون میشه خالیتون عن شاهد مدفوعتون بالاطلاقات، اطلاقی نداریم که ایشون فرموده، اهل لالبه همچه اطلاقی نداریم، اصلا ناظر به این قسمت نیست که رضا در حین عقد باشه یا بعد، اطلاقاتی نداریم. من همین اخیرم چند بحث کردم که این خیلی از اطلاقاتی که حال میگن ثابت نیست، به همچه اطلاقی اصولا نداریم. پس بنابراین روشن شد که این احتمال مقارنت تیب نفس للعقد، این احتمالش انصافا بهترین راهش هم نیست که من عرض کردم خدمتون، کلمه ان رو نگاه بکنیم، تجارت ان ترازن، ترازی رو به این معنا که هر دو در آن واحد ترازی دارند.
آقا یعنی ثابته که تفاعل حتما باید،
ظاهرش اینطوره. اول بحثم یه آقای سوال کرد، از کردن مرحوم آقای آشان حسین اصفهانی توی لازره نگاه کنید، داره در نهایه در شرحاشیشون، فقط یکی از اوها گفت زارنشون رد میکنم، میبینیم حالا رد کرد یا نه تو ذهن من نیست، لیکن خود من قبول دارم انصافا معنای لطیفیه، تفاعل به این معنا معنای لطیفیه.
شما فهمان یعنی همه استعمالاتش اینطوریه؟
بله. و لزام عرض کردیم مشهور اهل سنت گفتن اعانه بر اسم، اعانه بر اسم یعنی شما مقدمات صدور حرام رو از غیر انجام بدین، یه مقدماتی انجام بدین که طرف حرام انجام، اینو میشه یعنی اعانه بر اسم. اصطلاح فقهی
آقا، خب اصطلاح فقهیشون رو دارن تعریف
میکنن. نه لغوی هم هست
یه تعبیر،
اعانه یعنی قدم لحال اون، یعنی کن، یعنی اسم گن عمله، این عمل از شخصی صادر میشه، شما کمکش میکنین، برای اون یعنی کمک کردن دیگه، یاری میدین. عرض کردم این معنا از همون قرن دوم فقهای اسلام، من چند بار عرض کردم خوب دقت بکنید، اصولا اهل سنت از وقتی که فقه شروع شد خیلی از مطالب رو سعی کردن از یه قواعدی یا از آیاتی روایات در بیارن که این جواب بده برای مسائل. پس که فروش شراب رو حرام میدونن، روایتی هم داره، اما اینکه انگور رو شما به کارخانه شراب بفروشید اینم حرامه، این روایت نداشت. اما گفتن اعانه بر اسمه، یعنی شما یاری دارین میدین، کمک میدین که این شراب درست بکنه. این عنوان اعانه، این عنوان اعانه. و عرض کردم دقیقا اگه بخوایم بگیریم تقریبا از نیمه قرن اول یواش یواش دیگه مباحث فقهی شدت پیدا کرد. هنوز هم صحابه موجود بودن و سرش هم این بود اون 5 تا خلیفه، چون امام حسن و مجتبی هم جزو خلفای راشدی میدونن، اینا هم از نظر فقهی به اونا مراجعه میکرد فتوا و هم به لحاظ سیاسی. از زمان معاویه دیگه بنا شد فقط از نظر سیاسی مراجعه کنه، دیگه جنبای علمی شد پیکارش. لذا تدریجا در دنیای اسلام مشکلات رو دادن به دامن فقها، جناح سیاسی، بخش سیاسی جدا شد. دقت میکنه این بود که فقه رشد کرد. این رشد فقه از اینجا شروع شد، دیگه مشوب به قضایای سیاسی نشد. بلیزا این یه رعی میگفت، اون یه رعی میگفت، این یه رعی میگفت، خیلی آزادانه آراء مختلف رو مطرح کردن. این هم تاریخش که روشن بشه. وقت اعانه بر اسم رو گفتن حرامه. تصادفاً توی روایات ما این عنوان اعانه بر اسم نداریم و در کلمات فقهای بعدی ما، حتی مثل مرحوم شیخ صدوق و اینها، حتی به نظرم شیخ طوسی هم اعانه بر اسم من ندیدم، یادم نمیاد. تقریبا از زمان علامه و جامع المقاصد و اینها اعانه بر اسم در فقه ما وارد شد. از زمان البته جامع المقاصد مناقشه هم داره، از زمان محقق اردبیلی هم مناقشه وارد شد که این اصلا دلیل برش هست نیست و مراد از اعانه چیه. مثلا آقای خویی نوشته اگر اعانه، آقای خویی شون بعدها مثل صاحب جواهر گفتن اعانه بر اسم حرام نیست، عوض شد، گفتن اونی که حرامه تعاون بر اسمه. آقای خویی هم همین میگه، تعاون هم یعنی همه با هم کمک بکنن یک حرام انجام بدن، مثلا 5-6 نفر بیفتن سه نفر بکشنش، این تعاون بر اسمه.
دلیل قرآنی داره
میگن چون در قرآن تعاون آمده، آنه نیومده. دقت فرمودید؟ این نکات فنی رو که ما گاهی تکرار میکنیم برای اینکه اون ضوابط نکته های فنی کار روشن بشه. پس بنابراین این که ایشون فرمود خالیت نشد، نه. و از افهمنها دعو اعتبارها فی مفهوم العقد.
نمیشه استاد دو گفت که تعاون از فرد به فرد اعانه هست، کلیتش نگاه کنید تعاون میشه، همه با هم کمک
کنن
از نگاه
کلی. چون بحث اعانه بر اسم اون تمام اعانه بر اسم حرام میده، اما اعانه رو کم درش اشکال داره خلاف الله. دعو اعتبارها فی مفهوم العقد، یا بگیم آقا این مسئله مقارنه تی و نفس، این اصلا در مفهوم عقد اخذ شده، چون عقد گفته نمیشه. اللازم مؤمن ها جواب میده ایشون عدم و کون عقد الفضولی عقدن حقیقتن. این البته اشکال نیست که حالا ایشون اشکال کنه، خب بله، خب میگه عقد فضولی هم قبول نداره، میگه این لازمش اینه که شما یه عقد فضولی قبول نداره، خب میگه نداره. تا اصلا استاد خود ایشون مرحوم نراقی عقد فضولی قبول نداره، خیلی راه دور نمیخواد بره. ایشون مرحوم هم شخص 3 سال در کاشان پیش مرحوم نراقی درس خوندن، خود استاد ایشون عقد فضولی قبول نداره. این اللازم اینو عدم و کون عقد الفضولی عقدن حقیقتا، خب ملتزم میشیم بلاسمش، خیلی اشکال اساسی نیست. ولی لذا باید روی دلیل حساب کرد. این مجرد این مطالب اینها کفایت نمی کنم، تا نمیخواستم این مقدارم متعرض بشه. این که این صدق در، چون چرا؟ چون عرض کردیم تیب نفس پشتوانه قصده. اگر کراهت آمد، این آقا نیام دقت کنید چی میخوام، این آقا میگه تیب نفس اگر رفت در حقیقت قصدم میره، چون این پشتوانه قصده و عقدم قوامش به قصده. لذا اگر قصد عقد مثلا اکراه باشه قصد نیست. مراد اون آقا اینه، این که ایشون میگه خیلی باطله، نه اونقدرم باطل نیست که ایشون فرمودن. و از اپو من الکل ده و اعتبار تی به نفس العاقد فی تأثیر عقده. بعد اشکال میکنه، یک باید بگیم در عقد مکره به حق در اونجا بگیم باطله. اولا مکره به حق رو چون تعبد شرعی است، به خاطر تعبد، یعنی یک اصطلاحی دارن یا اذن مالکی میخواد یا اذن شرعی، یا صحت مالکی میخواد یا صحت شرعی، یا رضای مالکی میخواد یا رضای شرعی. اگر شارع گفت حاکم آمد گفت باید حتما اینو بفروشی، این بگه آه اینجا به حق تیب نفس نیست. بله تیب نفس نیست، اما شارع چون اجازه داده تیب نفس شرعی است نه مالکی. و کون اکرای علل عقد تعبدی هم لات تحصیل خب این رو بگیم تعبدی باشه چه مشکل داره. علا یا حاله و یا اکیدو و یا ایدو فهوا صحت عقد الفضولی. ببینید تعبیر مرحوم شیخ، این شیخ این جای دیگه هم دارینه، میگه فهوا، فهوا یعنی اولویت، یعنی شیخ حواسشون کاملا جمعه. تارتن شما میگید آقا عقد فضولی اگر بعد مالک اجازه داد، این عقد مکر هم همینطور اگر بعد راضی شد. اگر گفتین همینطور یعنی مثل اونه، اگر آمدین گفتین فهوا یعنی اولا، دنبال اولویت بگردین، چون در مکاسب چند بار این عبارت آمده برای اینکه انشاءالله بخواین تدریس بفرمایید دقت کردین، تا آمد گفت فهوا یعنی اولا، وقت باید نکته اولویت پیدا بکنه. چه نکته‌ای داره که عقد مکره اولاست از عقد فضولی؟ نکته‌ای که در عقد فضولی هست مالک نیست اما اجرا عقد میکنه. نکته‌ای که در عقد مکره هست این است که مالک هست اما تیب نفس نداره، لذا اگر مالک نبود و تیب نفس داشت و واقعا هم قصد عقد کرد اون درست بود، در ما نهنفی به طریق اولا. خب دقت کنید، شما هم که میگه اولویتی نیست، اون یه جوری این یه جوره، این فهوا رو کلمه فهوا اگر آمد در مکاسب یا شعر مرادش اولویته، باید تصویر اولویت بکنید. حالا ایشون تصویر میکنه حیث ان المالک طیب النفس به وقوع اصل عقد و غیر منشئ للنقل به کلامه و امضاء و انشاء الغیر لیس الا طیب النفس و لیس انشاء ما انه لوکان. این اولا لان حیث ان المالک طیب النفس، مالک خود عقد رو راضیه، فقط نقل و انتقال نیاورده. در باب فضولی نقل و انتقال داره و امضاء انشاء الغیر لیس الا طیب النفس به مضمونه. و اگر شارع انشاء امضا کرد آمد، این به معنای طیب و لیس انشاء مستأنفاً، یک انشاء جدید نیست. اما در باب فضولی ممکن است شما بگید انشاء جدیده، دقت کرد؟ این اولویت رو از اینجا گرفت. یعنی شما ممکن است بگید شارع آمد گفت عقد فضولی درسته کنه و عقد جدیده، چون کسی که عقد است مالک هم، اما در اینجا من مالکم، من طیب نفس دارم، یعنی عقد رو قصد عقد رو دارم اما به خود این قصد طیب نفس ندارم، لذا اولویتش از اینجا هست. من نهولوکان انصافا اولویت اثباتش مشکله.
اون قضیه که نقد کردید که فرمودی استاد مروشه انصاری قبول نداره عقد فضولی، ظاهرا منظورتون این بود که خب یعنی اینجا شما قبول دارید استاد تو قبول ندارید، این می‌خواستید بفرمایید؟
نه ایشون می‌خواد بگه لازمه، حالا لازم باشه چه اشکال داره، قائل داریم، غیرزیشون هم داریم، نه اینکه منحصر در نراقیه.
اینجا نظرشون همینه دیگه، میگه خب لازم نیاد، حالا لازم نیاد چه اشکال داره، عقد فضولی باطل باشه چه ربطی به بحث مون داره؟ اینجا همینو می‌خوام بفرمایید دیگه.
نه لازم عدم کون عقد فضولی
در اعتبار فی مفهوم لعب، اعتبار تیب نفس در مفهوم عقل،
اعتبار مقارن تیب
در مفهوم. خب گفته که لازم
جواب.
اگر نباشه عقد فضولی هم باطل میشه، شیخ حسن میگه خب باطل میشه رد و بحث داره.
نه لازم نه میخواد بگه باید. این لازمش این که شما یه عقد فضولی هم عقد نیست حقیقتا، با این که عقد حقیقتا، یعنی به عبارت اخرى شما عقد فضولی رو عقد جدید نمیدونید، همون عقد اوله،
چون تیب نفس نداره.
تیب نفس نیست، تیب نفس خود عاقد داره، مالک اطلاع نداره اصلا، نه تیب نفس نداره. الان یا حالن اگر هم این اشکالم تازه بکنین، حالا اولویت نماشه فهو موجود اون هنا، یعنی اون نکته ای که در فضولی هست همون نکته اینجاست، حالا مقال اولویت باشه نباشه دیگه. ایشان یه مقداری به اصطلاح وارد همین بحثا میشن که ما دیگه خیلی نمیخونیم. بعد متعرض قول معارض در مسئله میشن که صاحب زخ کفایه و مجموع الفائده و اینها. بعد میفرمایید که تمسک کردن الا ان تکون تجارت انتراز. بله البته ایشون ادال علی اعتبار کون العقد ان ترازی، این به اون معنایی که من گفتم تفسیر نکردن، اگه اون معنا باشه شبه پیدا میکنه. ول کلو بعد همه ادله آیه میارم، ول کلو کماتر لان دلالت الآیه. من یکی دو مطلب ایشون میخوام بعد نکته الا مطلب رو ما توضیح دادیم، یعنی میخواد خیلی حال توضیح نهاییش هم از علا اعتبار وقوع العقد عن ترازی اما به مفهوم الحصر چون گفته این که گفته لا تجارت عن تراز، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اکل مال فقط به تجارت و این که اکل مال به غیر تجارت هم میشه من راضیم مثلا، و اما به مفهوم الوصف که این تجارت عن ترازم باشه علال قول به مفهوم وز مقیدون به عدم ورود الوز مورد القالب کما روائه بکن. این مفهوم وز هم قبول نداریم. بله افر ولا حصر کما لا یخفا لان الاستثناء منقطع اون غیر مفرقه. دو تا اشکالیشون در استثناء میکنن که حصر ازش در نمیاد. یکی این که این استثناء منقطع، استثناء منقطع در اصطلاح این است که مستثنا از جنس مستثنا مهنن باشه، مثلا بگه جا القوم الا همارا، خب معلومه همار از قوم نیست، اگر نباشه پس از ملائکه کلو الا ابلیس، چون از جنس ملائکه نم. این رو اصطلاح هم میگن استثناء منفصل، اصطلاح متصل و منفصل. استثناء مفرق اصطلاحا در جایی است که مستثنا من ذکر نشه، مثلا ما جاءنی الا زیدان، این مفرقه، جاء القوم الا زیدان، این غیر مفرقه. وقت اینجا عده از آیون بحث کردن که آیا استثناء مفرق یا غیر مفرق، متصل یا منفصل، آیا به اصطلاح دلالت بر حصر میکنه یا نه، دیگه حالا بعد یک توضیح عرض میکنم. و اما حدیث الرفع فیه اولا ان المرفوع هی المؤاخذه که گذشت، بله بعدم و ثانیا یدل علی ان الحکم ثابت للفعل المکره علی لولا الاکراه یرتفع عن الا وقع مکره علی کما هو معنا رفع الخطا و هذا المعنا موجود. بعد شروع میکنه راجع به حدیث رفع، ما چون این مطالب رو چند بار عرض کردیم دیگه تکرار نمیکنیم. عرض کنم راجع به آیه مبارکه که آیا حصر داره یا حصر نداره، انصافش اشکال و مایی داره و اون اشکال بیشتر منشأش اینه که تجارت مراد چیه. اگر تجارت رو خود بی گرفتیم که سابقا عرض کردیم، خب انصافا اثبات حصر مشکله، چون به غیر بی هم میشه اکل مال کرد. اما اگه گفتیم تجارت که مرحوم نایی نوشته، تجارت یعنی اکتساب، در کتب لغت تجارت رو فرقش با بی این گرفتن که بی خرید و فروشه، تجارت حرفه خرید و فروش، حرفه از شغله، میگن تاجر یعنی کسی که حرفش اونه. اما حرفی هم که مرهونایی گفتن انصافا بد نیست، مراد یعنی به عبارت اخرى داد و ستد باشه تجارت، که شامل عقد اجاره هم بشه، شامل فرض کنه عقد مزارعه هم بشه، مزاربه هم بشه، یعنی به عبارت اخرى انسان با مال یک داد و ستدی انجام بده. عرض کردم در آیه مبارکه این نیست که لا تأکلوا اموالکم الا ان تکون، لا تأکلوا اموالکم بینکم، کلمه بین هم داره، این مراد از اموال بین یعنی ناظر است، لذا استثناء مفرق نیست که ایشون گفته اموالکم بینکم، یعنی ناظر نیست به اخذ اکل مال مطلقا. مثلا ما میگیم کتاب شما درش تصرف بکنید، عقل کنایه از تصرف باشه، اینجا نیست اینطور. این آیه مبارکه ناظر است به نحوه معاملاتی که در جامعه میشه، یعنی معاملاتی رو که شما در جامعه رو اموال انجام میدین، این به نحوه داد و ستدی که با ترازی باشه درسته، میشه بیع باشه، میشه اجاره باشه، میشه مزارعه باشه، میشه مزاربه باشه، انها داد و ستد رو میشه تصور کرد. خود من سابقا بیشتر معنی بیع میگفتم، انصافا این حرف مرحوم ناینی به ذهن من بد نیست و این معنای اول هم سابقا عرض کردیم. ظاهر بعضی از عبارات این است که خیال میکنن آیه مبارکه ناظر به جواز اکل ماله، نه، اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اون مال جوازه، اون لا یحل یعنی شما در مال مسلمان تصرف نمیکنید مگر راضی باشه. اینجا مال داد و ستده، نه جواز تصرف. مثلا در آیه مبارکه فلا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم، اون تاکلو توش بینکم نداره. البته این که انسان از خانه خودش بخوره که خب این که جای سوال نداره. ان تاکلوا من بیوتکم تفسیر شده این بیوت ابنائکم، انت و مالک لعبی، ولی معلومه که خداوند بفرمایه که شما از خونه خودتون بخورید. خب معلومه آدم از خونه خودش میخوره. او بیوت آبائکم، این بیوتکم در اینجا یعنی خانه های خودتون، کنایه از خانه های فرزندانتون، اولادتون، میتونین از خانه های اولاد بخورید. این خوردن توش داد و ستد نیست، این تصرفه. و بلکه یک بحثی هم آقایون در اینجا دارن، چون کلمه اکل آمده، گفتن احتمال داره مراد مثلا تو خونه بچه‌هاتون غذایی باشه، یا خونه پدرتون، یا بیوت و ما ملک تو مفاتح، و خونه این که کلیدش دست شما دادن، کلیدش دست شما هست، تو خونه تو یخچالش مثلا غذا هست میخورین، احتمال داره مراد از اکل خوردن باشه، لکن احتمال داره مراد از اکل مطلق تصرف باشه. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اگر کسی کلید خونش به شما داد، گفتین کلید، شما رفتین اونجا توی اخلاقشون قضا بود خوردین، خواستین نماز بخونین، آیا این نماز در زمین قصبی حساب میشه یا نه؟ چون اون اجازه، میگن از آیه مبارکه اجازه اکل در آمده، اجازه نماز خوندن توش نیست. دقت کردین؟ خب حالا اون بحث رو نمیخوام وارد استدلال نه بلاغا که عقل نه عقل باشه،
عقل عقل باشه و تصرف را رفتن قضی باشه.
نه، را رفتن برای عقل چرا؟ نماز که ربطی به عقل نداره که. را رفتن که بریم تا یخچال در یخچال رو باز کنی که اشکال نداره. این مقدار نه دیگه. وقتی تو یخچاله خب آدم باید را بره تو یخچال باز بکنه. عقل اگر آمد لوازم خود خوردن که درش بحثی نیست. نماز که جز لوازم عقل نیست که. به شما نگو بیا اینجا نماز بخون. گفت میتونی شما این کلی بگی از این خونه مثلا غذایی که یخچال دارم مصرف، این کلید به شما داد. آیا شما این تو عروم داره، این فرد تو عروم داره،
بگید هموم کرده نماز خوندن داره، هموم کرده است، یه آب مصرف بشه، یه کاره، یه چیز خود
همه اینا دیگه، همه بحث همه اینا هست. حالا مثلا هموم بکنه، غسل جنابت بکنه مثلا، آیا این صحیح یا نه؟ دقت کردین این نکته ببینید. اما این منشأش چی شد؟ اونجا تاکلو بود، اون اکل یعنی تصرف، اینجا تاکلو بینکمه. یک اشتباهی که اصحاب ما اینجا متاسفانه دارن، لا یحل مال امرئ مسلم، اون مال تحلیه تصرفه، اینجا اکل بین اینا، خیال که این تاکلو مثل اون تاکلوست، یا این لا ولزان به آیه لا یحل مال مسلم، نه، اون تصرفه. اینجا اموالکم بینکم، دقت بکنید، اموالکم بینکم، یعنی در حقیقت شارع مقدس میخواد جواز تصرفات و در مالها در روابط اجتماعی داد و ستد. پیغمبر آیه مبارکه این درست نیست مگر با داد و ستدی که یعنی تجارت رو داد و ستد، معامله‌ای که با ترازی باشه، با رضا باشه. این معامله ممکن به صورت بیع باشه، ممکن به صورت اجاره باشه، ممکن به صورت مزارعه باشه، ممکن به صورت مزاربه باشه. شما دارین اموالتون اکل بینتون تصرف، روشن شد؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم. من به نظرم این کلمه بینکم میشه دقت نفرمودن، این بینکم یعنی این اموال رو در میانه خودتون در روابط اجتماعی، الا ان تكون تجارتا عن تراض، یک نحوه کسبی اکتسابی باشه که روی رضا صادر شده باشه. لذا انصافا اگر ما باشیم و این ظاهر آیه مبارکه، البته این هست حقا یقال اگر بخوایم بگیم، چون اکراه رو دو جور گرفتیم، یک اکراه معدم طیب نفسه، اونجا بگیم قویا اون عقد باطله چون اصلا طیب نفس نداشته، ولذا گفتیم این میخوره به همون شرط قبلی، قصد توش نیست. یک اکراه مفسد طیب نفسه، اونجا بگیم القاعده درسته. و این آیه مبارکی که الان در اینجا ما داریم ظاهرش در همون به اصلا طیب نفسی است که الا ان ترازن، طیب نفسی که به اصطلاح به حساب چیز باشه، به اصطلاح مفسد باشه. و به عبارت اخرى مالا استعمال لفظ، همین تازه در اصول متعرض شدیم استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا رو اجازه ندیم. ممکنه بگیم اصولا دو جور میشه آیه رو معنا کرد، لا تأکل اموالکم الا ان تکون تجارتا عن تراز. این آیه مبارکه بگیم به این باشه که اگر ترازی نباشه، نبودن ترازی که به اکراهه، اگر اکراه به اصطلاح معدم باشه تجارت صدق نمی کنه. حرف شیخ رو اینجا بیاریم، اگر اکراه مفسد باشه تجارت صدق می کنه، انترازن صدق نمی کنه. اگر استعمال لفظ مشترک واحد در دو معنا بود اینجور معنا می کردیم، لیکن خب خلاف ظاهره. پس بنابراین اگر اکراه به حدی رسید که اصلا طیب نفس نیست، تجارت نیست، عقد نیست اصلا، منافات
با آیه نداره. آیه فرض کرده انترازن باشه، یعنی انترازش هم میشه باشه،
میشه تجار، میشه تجارت. اگر اکراه جوری باشه که طیب نفس رو فقط بر فاسد بکنه، مشوب بکنه، اونجا به اصطلاح بگیم تجارت هست، انترازن نیست. فرقش این شد، در یک صورت تجارت هست انترازن نیست، در یک صورت اصلا تجارت نیست. اونجایی که تجارت نیست رضای بعدی به درد نمیخوره، اونجایی که تجارت هست و ترازی نیست رضای بعدی به درد میخوره. صلی الله علی محمد و آله.
نمیشه تفاوت بین من و انت فرمودید و اینجا لحاظ بفرمایید تجارت انترازن.